أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده ید به اینجا رسید که ید مشاع را قبول کردیم بر اساس فرمایشات امام. ما بنا بود این قواعد رو خلاصه بگیم و ارتباطش رو با استصحاب، ولی قاعده ید که مفسر شد ظاهرا. حالا مطالب دیگری در قاعده ید ممکنه باشه، ولی خیلی دیگه به بحث ما ارتباط ندارد، مثل این قضیه که علم داریم ذلیت قاسب بوده قبلا یا امین بوده، یا علم داریم که مالک نبوده، یا مثلا آنچه که تحت ید است وقف بوده و امثال اینها. اینها رو دیگه به مفصلات مراجعه کنید و کافیه. ما یک نکته دیگه عرض میکنیم، وارد بحث بعدی میشیم. آن این است، حالا قاعده ید را توضیح دادیم، در تعارض بین قاعده ید و استصحاب کدام یک مقدم است؟ اصلا تعارضی بین اونها هست یا نیست؟ ما بر اساس آنچه که از ادله به دست آوردیم گفتیم ید اصل نیست، اماره است. و اگر ید را اماره دانستیم، اماره بر اصل مقدم است از باب حکومت، چنان که مرحوم امام رضوان الله علیه همین مطلب رو فرمودن که امارات حکومت بر اصول دارن. جمع دیگرم همینطور مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه از باب ازهریت و اخصیت فرمودن که اگر ما خواسته باشیم امارات را به وسیله استصحاب تخصیص بزنیم، یعنی هر جا که استصحاب جاری می شود اماره کنار برود، برای امارات یا اصلا موردی باقی نمی ماند و یا اگر موردی باقی بماند خیلی کم حمل می شود بر افراد نادر و قبیح است. لذا اماره از این جهت مقدمه. این فرمایش سید صد بود، ولی ما نظر ما به نظر امام تمایل بیشتری داشت که گفتیم اماره حاکم بر اصل است. حالا اگر ما ید را گفتیم اماره هست چنان که اثبات کردیم، یقینا در موردی اگر ید باشد و استصحاب، ید اماره است بر استصحاب مقدمه. از نوع تقدیم اماره بر اصول که تقدیم به نحو الحکومه بود. بحث ما در قاعده ید تا اینجا تمام میشه. یکی از قواعد دیگری که اگر اون قاعده جاری بشود و استصحاب هم جاری بشود، امر دائر است که با آن قاعده عمل کنیم یا به استصحاب، قاعده تجاوز و فراق است. قاعده تجاوز و فراق. اولا این دوتا قاعده را معنا کنیم. یعنی چی؟ قاعده تجاوز معنای او این است در عملی که مرکب از اجزا است، مثل صلات، شما اگر از یک جزئی خارج شدید و وارد جزء دیگر شدید، مثلا از رکوع خارج شدید وارد سجده شدید، شک میکنید رکوع را انجام دادید یا نه؟ رکوع را انجام دادید یا نه؟ اینجا محل رکوع یعنی محل انجام دادنش گذشته و تمام شده است. اینجا قاعده تجاوز جاری می شود و میگیم به این شکت اعتنا نکن، انشاءالله انجام دادی و عملت صحیحه. پس قاعده تجاوز عبارت است از موردی که شما مرکبی دارید زی اجزا، محل یک جزء گذشته وارد جزء دیگر شدید، در اون جزء اول شک دارید انجام شد یا نه، قاعده تجاوز میگوید بگو انجام شده. قاعده فراق عبارت است از شک بعد از انجام عمل. من نماز ظهرم را تمام کردم، گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک میکنم وضو داشتم این نماز خوندم یا نه. وضو داشتم خواندم یا نه، یعنی این نماز رو با شرایطش انجام دادم یا نه. فائده فراق میگوید شک بعد از عمل اعتباری ندارد، بهش توجه نکن، بگو عمل درسته. در قاعده تجاوز و فراق اول باید مدرک این قاعده رو نگاه کنیم، ادله‌ای که این ادله را به عنوان دلیل اثبات میکنه مدرکش چیه. یک بحث دیگرم این است که آیا قاعده فراق و تجاوز دو تا قاعده است یا قاعده واحد است؟ آیا قاعده فراق یک قاعده است، قاعده تجاوز قاعده دیگری است؟ پس اینا دو تا هست، ربطی به هم ندارد، باید مستقل بحث بشود و با استصحاب مقایسه بشود و اصول دیگر، یا اینکه نه قاعده تجاوز مصداقی از مصادیق قاعده فراقه، قاعده مستقلی نیست، و مسائل دیگری که باید بررسی کنیم. حالا مطلب اولی که بررسی میکنیم مدرک این قاعده است. امام رضوان الله علیه می فرماید که ولا اشکال فی تقدیم ها علیه، اشکالی نیست در این که قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب مقدمه. و انما الکلام فی وجه تقدم، چرا مقدمه؟ و هو یظهر، این وجه و علت تقدم آشکار میشه بعد از ذکر مدرک این قاعده. و چون قاعده مما تعم به بلوا چون خیلی مورد نیاز هست، فلا بأس به صرف عنان القلم الى تفصیل مهمات مباحث ها. مناسب این است که مسائل و مباحث مهمش را بررسی کنیم. و یتزه فی خلال ها هوال مقصود، ما هوال مقصود در لابلای این مباحث مقصود اصلی معلوم میشه. و یتم ذالک به امور، میفرماید امور رو بعد باید عرض کنیم. الامر الاول فی ذکر الاخبار التي تستفاد منها القاعده الکلیه، روایاتی که این قاعده فراغ و تجاوز از اون روایات استفاده میشه و مدرک این قاعده هستن، باید آن روایات رو بررسی کنیم که دلالتشون چه مقداره و مفادشون چیست. امام میفرماید وحیه کثیرته، روایات زیاده. یک، روایت محمد ابن حسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابی ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام. این بحث، این روایت در باب خلل صلات آمده و امام از او تعبیر کردن به موثقه. این روایت چیه؟ قاله حضرت فرمودن کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی علا کما هوه، فمزهی کما هوه، هر چیزی که شک کردی در او از اموری که گذشته، فمزهی کما هوه، او را امضا کن و قرار بده چنان که درست بوده. بله، کما هوه، همونجور که بوده قرارش بده، یعنی بگو درسته. ملاحظه کنید، فرموده کل ما شککت فیه مما قد مزا، هر چیزی که شک کردی از چیزهایی که گذشته. خب گذشته یعنی چی؟ یعنی تمام شده، عمل تمام شده است بعدن شما شک کردی، یا نه محلش گذشته و شک کردی. این کل ما شککت فیه مما قد مزا هر دو را شامل میشه. بله، عمومیتش هر دو را شامل میشه. مما قد مزا چیزی که گذشته، یعنی کل عمل گذشته تمام شده، یا نه همان جز تمام شده و گذشته. خب حالا این که قاعده، اون باید تفصیل بیشتری بحث بشه، ولی ظاهر این قضیه هر دو رو شامل میشه. بعد حضرت فرمود فمزهی کما هوه، این روایت. حالا شما اشکالی ندارد بگید دو تا قاعده است، ولی این روایت بر هر دو دلالت میکنه. حالا اون که دو قاعده است یا یکی توضیح میدیم. روایت دوم صحیحه است، المنقولت فی، یعنی بازم در کتاب خلل الصلات، عن محمد ابن حسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق عرض کردم رجلون در کتاب یا در باب خلال سنات، در باب هم هست، بله هم مقصود امونه چون کتاب هم هست. رجلون میگه از امام سوال کردم، رجلون شک فل اذان و قد دخل فل اقامه، داخل اذان شده، داخل اقامه شده، شک میکنه اذان گفت یا نگفت. قال یمزی، حضرت فرمودن او را گذشته بداند، رد بشه ازش، عبور کنه. قلت رجلون شک فل اذان ول اقامه، در هر دو شک کرده، وقت کبره، تکبیرت الاحرامشو گفته. حضرت فرمودن یمزی، بره، توجه نکنی. قلت رجلون شک فل تکبیر وقت قرعه، قرائت رو شروع کرده، شروع کرده هم میخواند، شک کرد تکبیرت الاحرام رو گفته یا نه. حضرت فرمودن یمزی. قلت شک فل قرائه وقد رکعه، رفته به رکوع، شک میکند اصلا هم دو سوره شو خوند یا نه. حضرت فرمودن یمزی. قال شک فی الرکوع وقد سجده، به سجده رفته، شک در رکوع میکند. قال یمزی علی صلاته، حضرت فرمودن نمازشو ادامه بده. ثم قال یا زراره، بعد حضرت اینجور فرمودن، یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیئن. فرمودن هرگاه از یه چیزی خارج شدی و داخل شیء دیگر شدی و شک برات پیدا شد، این شک تو ارزشی ندارد، لیس بشیئن. می فرماید در نسخه کافی فلیس بشیئن نیست، فرموده فشک و کلیس بشیئن، شک تو چیزی حساب نمیشه. دلالت این روایت خیلی روشنه. روایت سوم صحیحه اسماعیل، المنقوله فی ابواب رکوع.
اگر تکبیر گفته و شک بکنه که وضو گرفته یا نه، که نمازش این باز فرق
بله فکر کنم در شرایط فرق میکنه، در اجزا. حالا این باید بحث کنیم. ان محمد ابن حسن به اسناد ان سعید ان احمد ابن محمد ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه، وقتی به سجده رفته شک میکنه رکوع رو انجام داده یا نه، و ان شک فی السجود بعد ما قامه، وقتی ایستاده برای رکعت بعدش شک میکند که آیا سجده را انجام داد یا نه، فلیمزه، توجه نکنه. کل شیء شک فیه ممن قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. خب این مطلب سه تا روایت قاعده کلی رو بیان میکند. امام میفرماید ولا ینبغی الاشکال فی استفاده الکلیه منهما بالنسبه الى جمیع الابواب. چه این حرف رو میفرماید؟ اکثر این سوالات مربوط به باب صلات بود. بله، مربوط به نماز بود. شک در رکوع کرده وسط بعد از سجده، شک در سجده کرده بعد از قیام و امثال اینها. بعضی گفتن پس این قاعده تجاوز و فراق مربوط به باب صلاته. بله خب، پس بنابراین بعضی آمدن ازش اختصاص فهمیدن، شاید هم اونجا تعمیم اولی را با این تخصیص بعضی تخصیص دادن. امام می‌فرماید این ذیل روایات کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، بله، و دخل فی غیره فلیمز علی. اینجا عامه، روایت آخری. روایت دوم اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس به شیء، اینجا ربطی به باب صلات نداره. به قول شما اون روایت اولم که اصلا شائبه اختصاصم ندارد. لذا امام می‌فرماید مجرد این که سوال مربوط به باب صلات است دلیل نمیشه که این قاعده کلیه مربوط به کتاب صلات فقط باشه. اینم روایت، سه تا روایت در این باب. خب حالا دلالت اینها رو امام بررسی کردن که باشه در جلسه بعدی با بعضی روایات دیگر. دایرش اینه که این روایات دلالتش واضحه، نیاز به بررسی زیادی هم ندارد. امام هم همینطور فرموده که این دلالت واضحه. و صلی الله علیه و آله.